أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكارا وجحيما وطعاما وغصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. آیات سوره مبارکه یا ایها المزمل مختصری در دو هفته پیش تفسیر شد. از این چند آیه که خوندیم، آیه اول به خصوص مربوط به همون بحثی است که قرآن کریم برای به پا خواستن در شبها و خلوت در سحرها برای عبادت فرمود. و به کرس مربک و تبتل الیه تبتیلا. نام پروردگار خود را ببر، نام پروردگار خود را ببر، اذکر از ذکر است که ذکر و ذکر هم گفتن هم در مورد به زبان آوردن گفته می شود که در اون وقت ذکر می گوید و هم در مورد در قلب توجه کردن که اون را معمولا ذکر می گوید. و اصل ذکر اگرچه در مورد لفظ هم گفته می شود، به اعتبار معنی لفظ است. یعنی اگر خوندنی را ذکر می گویند، به اعتبار این است که یک امری را بیاد انسان می آورد، یعنی انسان را از یک غفلتی خارج می کند. مثلا اگر ما تسبیحات حضرت زهرا علیه السلام را ذکر اگر بنامیم و ذکر می نامیم، نه به اعتبار این است که خب یک الفاظی است و چهار بار الله اکبر، 33 بار الحمدلله، 33 بار سبحان الله، این الفاظ را ما به زبان خودمون می آوریم. مخصوصا کلمه ذکر در اینجا به کار برده شده است که مفید این جهت باشد که این الفاظ به زبان آوردن این الفاظ از اون نظر که به قلب انسان یک تنبه و توجه و یادآوری می‌دهد، از این جهت به اینها میگن ذکر. یعنی میخوام عرض بکنم ریشه لغوی ذکر همون یاد کردن و یاد آوری و بیاد آوردن و امثال اینها. پس اگر ذکر لفظی را هم ذکر میگویند، به اعتبار این است که توجه به معانی این الفاظ انسان را بیاد مطالبی میاندازد، یعنی بیاد چیزی میاندازد که بیاد بودن او کافی است برای اینکه انسان راه خودش را به دست بیاورد. یعنی چه؟ یعنی بعضی امور انسان فقط در حال غفلت بر خلاف اون رفتار می کند. اگر غفلت از اون نداشته باشد و به اون توجه داشته باشد، امکان نداره که بر خلافش رفتار بکند. حالا قرآن می فرماید که در اون دل شب خدای خود را بیاد بیاورد، پروردگار خود را بیاد بیاورد، نام او را که سبب بیاد آمدن خود او هست بر زبان بیاورد. و تبتل الیه تبتیلا، و در این حالت تبتل بکن به سوی او. تبتل کردنی قبلا ترتیل ما داشتیم، حالا تبتل داریم. اینا به یک دیگر اشتباه نشود. ترتیل عددی بود در کیفیت اداء الفاظ که قرآن وقتی که میخوانید نه اونقدر تند و پشت سر یک دیگر بخوانید که به اصطلاح ما میگن مثل این که از دهانه توپ چجور گلوله پشت سر یک دیگر میاد بیرون، نه اینجور بخوانید و نه بین کلمه تا کلمه اونقدر فاصله بدید که جمله معنی خودش را از دست بدهد. در یه حالت حد وسط به جوری که خاصیت القایی به ذهن شما داشته باشید. و اما تبتل هیچ به کیفیت قرائت مربوط نیست، یعنی حال شما در عبادت باید متضرعانه باشد. متضرعانه، ملتمسانه، حالتتون باید حالت ابتهال باشد. فقط در مورد یک چیز است که برای انسان هر اندازه انسان در اونجا اظهار تذلل بکند و اظهار کوچکی بکند و اظهار فروتنی بکند، برای او عزت است. اون در حضور پروردگار و در نزد پروردگار و در وقتی که خدای خود را میخوانی. در این جلسه فکر کردم که یه چند روایت، چون روایت خیلی در این زمینه زیاد هست، یه چند روایت از روایات مربوط به همین تهجد، یعنی به تا خواستن در شب را برای شما بخوانم. یکی روایاتی که حالا خوندن از اونم اونا دیگه ضرورتی ندارد، از همین رو عرض می کنم، راجع به شخص پیغمبر اکرم هست که خود ایشان چگونه عمل تهجد را به جا می آوردن. درباره ایشان نوشتند که ایشان یک سره، اینجور نبود که یک سره مثلا مقداری که باید بخوابن یک سره بخوابن و مقداری که باید بیدار باشن یک سره بیدار بشن. سر شب موقعی که میخوابیدن میخوابیدن، یه مقداری که از شب میگذشت حرکت میکردن، وضو میساختن، مسواک میکردن، چهار رکعت از رکعات نماز شب را میخوندن فقط، بعد دو مرتبه باز استراحت میکردن، یه مقدار کمی استراحت میکردن بعد باز پا می شدم چهار رکعت دیگر را می خوندم، بازم یه خود استراحت می کردم. دو مرتبه پا می شدم، اون دو رکعت شفع و یک رکعت وتر را می خوندم. ببینید برای انسان از خواب حرکت کردن و بلند شدن است که بر انسان سخت میگیرد و کار دشواری هست. انسان اولی که حرکت میکنه خوابش میاد، ناراحته، همینقدر که وضو میگیرد و شستشوی میدهد، صورتش میشورد، وضوی میگیرد، به اصطلاح خواب از ترش میرود. ولی انسان اگر بخواهد نفس خودش رو 100% رام و مطیع خودش بکند، بالخصوص بر خلاف تمایلات نفس خودش میکند و عمل میکند. اینکه انسان مثلا یه مقداری که خوابید بلند شه، باید وضو بگیرد، مسواک بکند، خودش رو آماده بکند، داری نماز، باید دو مرتبه بخوابد، باز وقتی میخواد بلند شه براش سخت این خوبی، بازم بلند میشود. شبی سه بار این ریاضت را پیغمبر به خود همیشه میداد و از پیغمبر اکرم هرگز ترک نمیشد، بلکه مطابق بعضی روایات اون چه برای دیگران سنت است در ایشان واجب. یه روایت دیگری که روایت آموزنده است، می فرماید از امیر المؤمنین علی علیه السلام یک کسی از ایشان سوال کرد که چرا من موفق نمی شوم، چرا من محرومم از شبخیزی و از خوندن نافله سحر، من محرومم. خیلی جواب ساده ای داد علی، فرمود انت رجلون قد قیدت که ذنوبک، مردی هستی که گناهانت دست و پات را به قل و زنجیر بستن نمیدارن. این خیلی عجیب است، خیلی خیلی عجیب و خود یک حقیقتی است. این مکرر علما در کتاب های خودشون نوشتند که گناه روز مانع چنین توفیقی هست. فرمود اون که محرومی معناش اینه که نه که فقط بیدار نمیشم، بیدارم که بشم دیگه نمیتونم بارنشم. فرمود که یک قل و زنجیر نامرئی به دست و پات هست، خودتم نمیتونم. یعنی اگر میخوای بارنشی باید اون قل و زنجیرها را اول باز بکنی. یکم چی که حالا بگم شاهماتمون بشستی، میگفت در پیش مردم عاشق حسن علی اصفهانی بودن، مرد فوق العاده ای بود، البته خدا بیامرزه، خودش از اون کسانی بود که از وقتی که کودک بوده است و شیرخوار، یک معلم و مربی داشته غیر از پدرش که از این مراقبت میکرده، از اولی که از مادر متولد شده بود نگذاشته بود این بین طول این بخوابه و میامد و اگر این بچه میخواست خوابش ببره انگشت دهنش میکرد نمیدوست بخواب. خودش مرد به اولاده بود، گفت من اونجا بودم، آدم روکی هم بود و عجیب. گفت یه مردی که البته از علما بود خیلی هم متشخص آمد اونجا به منزل ایشان، اولا اعتنای زیادی بهش، بعد که به کارهای دیگران همه رسیده یکی از اون آخر شروع کرد دعا چیزی عرضی در خدمت شما. بله بفرمایید. گفت من نمیدونم که چه سری هست، من خیلی دلم میخواست که سحرها بلندشان عبادت کنم و بیدارم میشه، نه که بیدار نشه، همیشه من سحرها بیدار میشم ولی هر کار میکنم که بلندشان نمیدونم. این هست تا تو نوست و بعد تو نوست و بیراحت برن من نمیتونم چه حساب بودم. آمده بود یه دعای مثلا ایشان بهش بده که یه حالت نشرحت بشه، هرچه با که حالا یادتم
بفرمایید بشه ببرید آقا. گفت هر چی گفت این اعتراضش نگرد. این شخص گفت ما یه خود ناراحت شدیم به عمر به پیرمرد و محترم و از مشخص رفت. گفت وقتی که رفت همچی نزدیک در منزل که رسید در اتاق گفت رسید گفت با صدای بلند گفت من که برادرم شنید. گفت انشاءالله موفق نخواهی شد. انشاءالله موفق نخواهی شد. بیشتر تردید. بعد بهش گفتیم وانی جریانی را گفت که این مثلا در چه قضای یک مرمون کجا بود یک خیانتی مرتکب شده و اون خیانت نمیدونه که میتونه و قیدان نخواهد. حالا بالاتر از سخن این مرد عالم سخن خود امیرالمومنین نتیجه که از اون بالاتر که نیست. واقعا من چرا محرومم؟ فرمود تو مردی هستی که قیده ها یعنی کنده ها قیده یعنی کنده هایی که به پای نفر مثلا مقصد و زندانی افتر میدهند. تو مردی هستی که قید و کنده نامرئی دست به دست و پاک داده شده تا اون را باز نکنی نمیشود. باز کردن اونها یعنی چه؟ یعنی قبلا توبه کردن، خود را پاک کردن و شستشو دادن تا بعد خداوند چنین توفیقی به تو بده. یه سلسله روایات دیگر است در زمینه این که چجور است که افرادی که چنین توفیقی پیدا می کنند خداوند متعال اثر نورانیت را در چهره اونها ظاهر می کنند. چون خودش یه مطلبی خودش حقیقت میشه. از امام سجاد سلام الله علیه سوال کردم ما بال المتهجدین باللیل من احسن الناس وجهن، چه میشود شب زنده داران را که از همه مردم نیکو چهره تر هستن. مقصود نیکو چهره تر نه مقصود خوشگلی مثلا چشم ابروش مثلا چجوری نیست، یعنی یک چهره تودلبرو و نورانی جذابی دارد. امام فرمود لأنهم خروا بالله فکساهم الله من نوره، چون با خدای خود اینها توفیق خلوت پیدا کردن خدا از نور خودش به اونها. پیغمبر اکرم فرمود الرکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا و ما فیها، دو رکعت در دل شب برای من از همه دنیا و ما فیها بیشتر ارزش دارد، بیشتر از اینها همه من بیشتر اونجا دوست دارم. یکی از مردان بسیار خوب و نیکی که ما در عمر خودمون دیدیم از همین که مردانی که واقعا مخلص بود و اهل الله بود، مرد بسیار بسیار پاکی بود. البته من همیشه در مورد ایشان اگرم به دیگران یادم نیست گفته باشم ولی تو ذهنم بوده مکرر این مطلب که مصداق المؤمن و غر کریم بود، یعنی اینقدر مرد بزرگوار و شریف و پاک نفسی بود که بعضی اشخاص اینقدر صفا دارن که نمیتونن باور بکنن افراد بی صفا را، و احیانا ممکنه در یک جریانی از این افراد بی صفا مثلا فریب بخورن، یعنی اونها اینها را فریب بدن به شکل خاصی. ولی در این که خود این مرد یک صداقت فوق العاده ای داشت و یک حقیقتی داشت فوق العاده که حقیقت واقعا خیلی خیلی زیادی داشت، هیچ من شک و شبهی ندارم. من رفتم خدمت ایشان رو در اون جلسه هم خیلی سوال جواب با ایشان کردیم، پرسیدیم از وضعش از زندگیش اینا. یه جریانی نقل کرد از خودش از زندگی خودش که واقعا هم عجیب بود. از ایشان پرسیدم نجف، گفت بله من نجف رفتم ولی موفق نشدم زیاد بمونم، یک کمی موندم مریض شدم برگشت. بعد این جریان نقل کرد، گفت که من وقتی میخواستم برم استخاره کردم که برم. آیه آمد که شاید آیه خوب نبود، نمیدونم خوب بود یا خوب نبود، ولی من از بس خودم دلم میخواست برم نجف، خودم جوری توجیه کردم استخاره رو، گفتم خوبه رفتم برم. گفت رفتم و ولی آب و هوای اونجا به من نساخت و مریض شدم، یک کسالت فوق العاده سختی یادم نیست که گفت نور کسالت چی بود. در حال که 11 شبانه روز من در حال اغما بودم، 11 شبانه روز که اصلا نفهمیدم من در این دنیا بودم. یه مدتیشم که در حال اغما نبودم، در حال نیمه اغما بودم که میگفت نماز میخوندم، خودم درست نمیفهمیدم که چی میگفتن تو نماز. اتفاق جواب کرده بودن، امروز فردا و آماده شده بودن که قصر و کفل و حتی محل قبر و همه آماده شده بود. گفت برادرم رفته بود این سید در اسمبول که داماد مرحوم آخوند مولا سعودی احمدانی بوده، تو خود آخوند از بزرگان بوده. گفت رفت پیش اون و وضع من رو گفته بود که دیگه برادر من دیگه این حال شده. میاد چرا متوسل نمیشی به حضرت؟ چرا متوسل نمیشی؟ این گفتن این روحی به این داده بود. بعد اون خودش یه مقدار کمی تربت اصلی حضرت سید الشهدا خود این سید بزرگوار داشت، گفت برو متوسل باش، بعدم از این تربت یه مقداری طبق معمول میریزی توی آب، از اون آبی که یک مقداری به این تربت قرآن تماس پیدا کرده یه مقدار بچکان به قلبی به حلق. گفت برادر ما پیش نمی فهمید. برادرم گفت ما اول رفتیم متوسل شدیم در حرم مطهر و بعد آمدیم و تو بگید افتاده بودی و کلمه‌ایه همون تربت یه مقدار توی آب ریختی، این دوتا با قاشق و چای خوری دهن رو وا کردیم و ریختیم لیلت تو دهن. گفت برادرم میگه که من اونجا بالا سرت نشسته بودم تو یه نفس فقط میام. سحر نگاه کردم دیدم که این پیشانی تو برق میزنه. دست کردم دیدم این که مرد دیگه با بعد خوب بده با این مرده ای که دیگه آماده کرده بودن همه چیزش را، گفت که خوب شد این مرده خوب شد و بعد تا شدیم آماده گیرم. گفت که نماز شب که میخوانی 4 رکعتش را به صورت نماز جعفر بخوان. گفت من بعد فهمیدم خدا آقا اینجوری نماز میخوان، 4 رکعتش را به صورت نماز جعفر طیار بخوان. نماز جعفر طیار خوب میدونی دیگه در مفاتیح هم هست روز جمعه که 300 سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر که اصول اکسیر اعظم دانستن بزرگان اون را در به اصطلاح تأثیری که روی نفس انسان دارد. قرض اینه که خود این مرد که بسیار بسیار مرد جلیل القدر بود، از این کسانی بود که آدم وقتی به چهرش نگاه می‌کرد همین حدیث بود. چرا این اشخاص اینقدر خوش چهره هستن؟ جواب اینه برای این که با خدای خود خلوت کردن و خداوند از نور خود به اونها پوشانیده است. و در این زمینه باز ما روایت زیاد داریم. تمام بعضی از این روایت هایی که در اینجا در همین زمینه هست بخوانیم که شاید بعد یه فرصتی برای همچی چیزی معلومی سی وقت پیش میادن. رسول اکرم در ضمن یک حدیث که اولش این است، فرمود جبرئیل به من گفت ای محمد اش ما شئت به اینکه میگید، هر چی میخوایی زندگی کن، عاقبت میرنده است، عمر جاوید برای کسی و احبب من شئت فانک مفارقه، هر که را دلت میخواد دوست داشته باشی دوست داشته باش، اما این هم بدون ازش جدا میشه. اینا خب معلومه در زیر اینا چی مستطر است، یعنی پس انسان باید کسی را دوست داشته باشه دیگه از اون جدا نمیشود، یعنی این حساب داشته به هرچی هر که میخوای دوست داشته باش داشته باش، اما بدون که از همه اینا تو جدا میشی. فقط یه حقیقت از قلبی جدا و عمل ماشه، هر عمل هر چی میخواهی عمل بکنی بکن، اما اینم بدان که تو به عمل خود خواهی رسید و به عمل خود در یک وقتی ملاقات خواهی کرد. به علمک ملاقات.
بعد فرمود که جبرئیل به من فرمود شرف المؤمن صلاته باللیل و عزه کف الاذی عن الناس. شرافت مؤمن در نمازی است که شب میخواند و عزت مؤمن در این است که اذیتش به هیچ انسانی نیست. امام صادق علیه السلام فرمود ان البيوت التي يصلى فيها بالليل بتلاوه القران تضيء لاهل السماء كما تضيء نجوم السماء لاهل الارض. خانه هایی که در آن خانه ها شب خیزی برای نماز شب می شود و قرآن تلاوت می شود برای مردم آسمان ها اون چنون می درخشد که ستارگان برای مردم زمین. یه روایت دیگه هم بخونم از این روایت دیگه چیده. امام باقر علیه السلام فرمود خدای متعال ان الله تبارک و تعالی یحب المداعبة الجماعة بلا رحم. خدای متعال دوست می دارد مردمی را که در جمع دیگران که می نشینند عبوس نمی کنند، بلکه با مردم خوشبش می کنند، شوخی می کنند، به اصطلاح دیگر ادخال سرور در قلب مؤمنین می کنند. می‌دونیم که مؤمنین معمولی ما از جزء آدابشون این است که نمون تکبری دارن بر همه مردم که ما مؤمن هستیم و چنان، این که همیشه عروس بکنن چهرهشون بگیرن به مردم بی‌اعتنایی کنن، یعنی همه شما اهل جهنم هستید، همه شما چنین هستید، همه چی هستید، ایلویس دیگه، همه شما مورد خشم خدا هستید و مورد خشم من که شما هم مورد خشم خدا هستید. در صورتی که این برخلاف دستور اسلام. در دستور اسلام این است که المؤمنو بشروهو یا بشروهو فی وجهه و حزنوهو فی قلبه. مؤمن اگر حزن و اندوهی دارد، چه حزن و اندوه مربوط به مصائب عادی، چه حزن و اندوه اخروی، اون در دل خودش نگه می‌دارد، ولی بشاشیت خودش را در چهرهش ظاهر می‌کند. یعنی اگر در قلبش اندوهی هم دارد او را پنهان می‌کند و با مردم که مواجه می‌شود با چهره بشاش و پرد بشاشت مواجه می‌شود. فرمود خدای متعال دوست می‌دارد کسی را که در میان جمع به مداعبه یعنی به شوخی و به بذلگویی بپردازد و مردم را خوشحال کند اما بلارفت، یعنی در این حرف ها به گناه دیگه نیفتد. چون مداعبه یکی یعنی توش دروغ وجود نداشته باشه، توش غیبت وجود نداشته باشه، توش حرف زشت و رکی که وجود نداشته باشه، لطافتی فقط لطیفه گویی باشد، ولی لطیفه گویی های خیلی مؤدب در همین حد که دیگران را مسرور و خوشحال می کند بدون این که خودش را یا دیگران را به گناهی بیند. المتوحد بالفکر. خدا دوست دارد مؤمنی را که در میان جمع که هست برای این که دیگران رو مسرور بکنن سخنان خوشحال کننده میگوین، ولی وقتی که تنها میماند به فکر و اندیشه فرو میرود کننده میگوین ولی وقتی که تنها میماند به فکر و اندیشه فرو میرود المتخلی بالعبر. وقتی که خلوت می کند عبرت ها اون وقت به نظرش میاد،
یادش میاد ببینید کیها بودن رفتن ای دل غافل، فلان کسی در دنیا چه برودیایی داشت، چه کیاودیایی داشت، چطور در ظرف مثلا چند روز چند ساعت به ساعتش برشیده شد رفت اوش و حالا رو عمل خودش اگر عمل سالی داشته باشه خوشا با حالش، نداشته باشه وای با حالش. انسان بینشیند در خلوتها و در عبرتها فکر بکنن از ساهر و به صلاح اونهایی که سحر ما سحر داریم و سحر داریم. سحر به سی لحه حتی یعنی همون وقت سلطه آخر شد، سحر به سی لحه حوض یعنی تبدن بداری نخوابیدن در شب. از ساهر و به لیل کسانی که شب را بیدار میمانند و شب زنده داریم. خب اگر اصلا همین مقدار شاید بس باشد، در قرآن کریم در آیات دیگری هم این موضوع چون در سوره یا در این اواخر خود همین سوره یا مزمل باز میرسیم بازم بعد انشاءالله این مقدار دیگر شد اینجا عرض در سوره و زاریات بود علی الظاهر که فرمود کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، کمی از شب را هجوع می کنند که همون قم اللیل الا قلیلا، کمی از شب را ارز کنند که آرام در بستر خود می خوابند. در سوره حامیم سجده می خوانید تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، یعنی پهلوهاشون آرام نمی گیرد در بسترها، جا خالی می کند از بسترها، هی از این پهلو به اون پهلو می شوند و دائما خدای خود رو می خوانند یا از روی خوف یا از روی طمع. در حدیث دیگری هست خطاب به یکی از پیغمبران الهی داوود داره، یا داوود حدب من یزعم انه یحبنی فاذا جن علیه اللیل نام عنی، داوود دروغ میگه اون کسی که ادعا میکند که من دوست دارد ولی همین که شب درش پرده میافکند میخوابد، یعنی آیا اگر دوستی و عاشقی باشد و معشوقی آیا امکان دارد تا موقع خلوت با معشوق رسید در بخوابه؟ خب معلومه یه عاشق نیست. عاشق همیشه در فرصت این است که یک خلوتی پیدا بکند و در اون خلوت را از اون خلوت استفاده بکند و با معشوق خودش سرگرم باشد. برای یک مؤمن بهترین وقت خلوت همون دل شب است که همه مردم خوابیدن. اگر این رفت خوابید پس دروغ میگوید که ادعای محبت من رو میکنند، معلوم میشود که انسی با من ندارد، خودش خدا که بهتر از من میدونه، یعنی این برای که انسان خودش بدوند اگر چنین ادعایی میکند ادعای کاذب و ادعای صد در صد دروغی هست. کذب من یزعم انه یحبنی فاذا جن علیه اللیل نام عنی. این دو نفر که یکی از اونها موکه دکالی هست اینا میگن یه شبی از شبهای تابستان ما در زمان خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام که در اونجا یک منزلی را در زمان عمر ابو عبیده جراح دارن ساخته بود برای محل سکونت امیر کوفه، خودش میگفتم دارال امام، امیرالمومنین در زمان خلافت در همون منزل سکنا داشتن. این دو نفر میگویند این که ما تو صحن اون حیات خوابیده بودیم یک شب، شاید اولین بار بوده است که اینها امیرالمومنین را در شب به اصطلاح یعنی توجیه این را پیدا کرده بودند که شب عجیبه بودند. گفتم بیمه های شب که تو به رحمه اصطلاح حزین عجیبی ما را میدن، وقتی دیدیم علی از داخل اتاق در بیرون میاد، ولی مثل این که دیگه اصلا رمت راه رفتن ندارد، دستش به دیوار گرفته، مثل آدم در وقتی که مریضه میتونی خوی خودش میشه، دستش به دیوار گرفته اینجوری را. اون آیات آل عمران رو میخواند، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا مَّقْعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ. اینا میگن ما بیدار شدیم و حیرت کردیم. یکی از اینها توی علم شده میگیشون بود، میگه که من توی همون از طرف افتاده بودم، یعنی بی اختیار شدم میگریستم وقتی که علی رو من به حال خود دیدم، به اون حال دیدم، دیدم یک حرف ها داره میزنه، یک مناجات ها میکنم، فقط بیاد خوف خدا بر دل علی هست که در دل احد از ما ها دید. گفتم یکی از اینام جوی امیر هم بودم شما هم اینجور یه تا گفتم اشخاص دارید اگر لطف خدا اگر نباشد، عنایت خدا اگر نباشد. اون شخص دیگر می رود پیش معاویه. چندین نفر هستن این قصه متعدد است. یکی از اونها ابی بن حاتم، اون مرد بزرگ بار معاویه رو بلکه بکنه دارید حقبازی از علی که از اصحاب امیرالمومنین بود، اصلا امیرالمومنین شهید شده بود دیگه، مدتی بود که شهید شده معاویه خلیفه بود. اینو میتونه از زبان این یک بدی از علی بشنود، اینو وادار کنه که یه حدی اقلا یه حرف کوچیک هم شده علی امیرالمومنین بزن. اول میدونست که سه پسر داشته که در هر سه پسرش در ترکی شهید شدن. که پرهاد اون فرصه و طریق و تاریخ کجا هم علی هم فرمیدی چی بخواد بگه، بخواد تحریف بکنه. گفت در سفین اون وقت که با تو داشتیم می جنگیدیم شهید شده. گفت انصاف اینه که علی در باره تو انصاف بچه های خودش را حسن با حسین را کنار سالم نگرده با تو بخوشن. کدام پدره که در یه همچه مقابی همچه هستی بشه دلش ندیشه. گفت برعکس من در علی در باره علی انصاف ندارم. معاویه دید نه خیلی خیلی محکم از سفته از این در دیگه آمد. گو از این حرفا بگذاریم علی من دلم میخواد یه خوبی علی را برای من اینجوری که از نزدیک دیدی برای من توصیف کن. گفت یا الله بل کنی حرفا به دنیا داره. گفت نه شروع کرد علی در باره امیر المومنین در معاشرتهاش، در خلوتهاش، در جلوتهاش، در جنگها، در صلحها، در خدا چنین بود، با فقرا چنین بود، با اغنیا چنین بود، با زورمندان چنین بود، با زورمندان چنین بود، اخلاق فردی چنین بود، چنین بود، چنان بود، تا کشورد به موضوع عبادت ها. گفت معاویه یه شب من تصادف کرد که علی رو در محراب عبادتش دیدم نباشه دیدم. گفت در عبادت من دیدم دست به محاسن مبارکش گرفته است به علامت تبتل و انخرس و رب که و تبتل علیه تبتیلا و در حال تضرع مثل یه آدمی که او را مرد دیده باشد به خودش میپیچه و خدا خدا میگه. ببینید حقیقت میگه که معاویه هم دید که گوش میکرد سرش پایین هم داخته بود و بعد به یه آستینی چشمت پاد کرد سرش بارن کرد که به حیحان بگاهی بگاهان آنم کرد. این نگه دیگه روزگاه می تواند مانند علی هست. ببینید این جور بود، این جور بودن اینا و اولاد علی همه شون چنینند. نوشتن بعضی که زینب کبرا در تمام مدت اطارت تهجد و نمازخط سجل نشد. بس اون شب تا صبح اینا رو حرکت می دادن روی همون کجابه های دیر به اصطلاح یک روپوشی چی دیر در همون حال نماز شب زینب کبرا سجل تصمیم نشد. زهرای مرضیه شبهای جمعه را تا صبح یک طلب عبادت می کنند. اونقدر روی پای مبارکش به عبادت ایستاده بود که پاهای مبارکش ورم کرد. وقتی که دستور می دهد که دل شب بریزن به خانه امام صادق و حضرت صادق بیاورن، هیچ اطلاع پیدا نکند، احدی نفهمد، دستور خیلی خیلی محرمانه است. ربیع حاجی رو نیز بستد دیگه اسمی شب تو گذاشته است، نصف شب گذاشته، همه مردم خوابه، اصلا دیگه در نکنه از دیوار برو خود یه داره که اجل معلق از دیوارها خود چه میان بزن وقتی میان بزن میگنن پیر مرد 70 ساله یکی از اون اتاقهای منزل خودش رو حتی فرش منزل رو عقب زده روی همون شنها به اصطلاح روی شنها نشسته و مشغول عبادت و تعجب نماز شب و در قیافه متعجبین رو عرض همون حال امام را کشیدن و کشون کشون آوردن پیش منصور دوانی. قردم این جهت هست که اینها سنت هایی که دیگه در میان ما پیلن اینها متروک است. حالا شکل افسانه پیدا کرده، یعنی اینقدر از زندگی ماها دور است، در صورتی که در سالهای پیش در یعنی چهار سال پیش وقتی که این سنت های اروپایی در میان ما نیامده بود که تا دو بعد این رفتی شب دیشتر تا بوق شب دیده آزدن بعد دارم بخوابم، باز هم متحجب مثلا در ماه رمضان ها کسی اگر میرفت میدید خیلی عجیب بود. مرحوم آقای یاسری رضوان الله علیه که همین جلسه که گاهی وقتا میامده من ایزه شدیدم میگفتم که من جوانی ها یه سفر به نظرم گفت پیاده هم رفتم نشد به نظرم گفت پیاده هستم نشد من گفت در توی چه روی شرطه هم دیگه قدر رفتم یه ماه رمضان من مشهد بگفت بیدم میگفت یکی از جمله خاطرات خیلی خیلی خوشی که من داشتم این بود که یه کسی اسمشم گفت یک متولی باشی و آستان خود چون وقت نگفت ولی یک مقام خیلی بزرگی در آستانه اون بر اسم بود میگفت آده این بود میگفت این سهرها می آمد در بالاتر حضرت و مسئول نماز بود و مسئول عبادت و مناجات میگفت این من فراموش نمی کنم یک عبادت می داشت یک گریه می داشت یک تضرع می داشت یک افتعال می داشت به هر حال اینها دستورهایی است که ما در دین مقدس اسلام داریم. حالا از آیات بعد خواهیم خود که جریان چیه. خود وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه اقوالش رو ببینید، در تمام عمر چگونه به سر برد. شخصی میگوید که در مکه حسین رو دیدیم آمد در اینجا که الان بهش میگن شهر بعد میتاله که قبر جناب خدیجه هم اینجا هست گفتیم از این دیدیم این که البته اون یه شخصی میگه که من دل شب بود من ندیده بود امام حسین رو بعد متوجه شد یه وقتی هم صدای میاد یه صدای جنسوزی میاد مناجات جنسوزی و اشعار هی با خدای خودش حرف میزنم هی با خدای خودش مناجات میگه من به گوش خودم شنیدم که مناجات های اون را یک حاطف غیبی جواب تا دیدم چنینه خودم انداختم گفتم ببینم این مرد کی بود که چنین مقامی در نزد خدا داشت وقتی که رفتم دیدم به چنینه جرد کرد. شب آشورا هم که میشود این شب رو من دوست دارم که به پیشگاه خدای خودم را زیاد مناجات کنم، دعا کنم، تضرع کنم، افتعال بکنم، این شب را شب آخر عمر خودم قرار با اینکه تمام احوال او در واقع نماز است و در این حال مراتب فرق کنم، مراحل فرق نمازی که او در روز آشورا خوند آیا جن و انسی که همچه نماز خوندن اونقدر حقیقت اونقدر معنویه؟ ذکر او را و رکوع او را و سجود او را او تا دم آخر هم در حال نماز. اون وقتی که آخرین مقاومتشان تمام، آخرین مقاومت چون یک تیر میاد به سینه مبارک دیگر از روی عرض به روی زمین در حالی که دارد میفتد از یک پیش نوان میگوید بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله رضم لقضائف و تسلیما لامره لا معبود اتبارات یا ریاضا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، توفیق عبادت و تضرع و استحال و اخلاص و همه ما کرامت خدایا نیات ما را از هر گونه کدورتی خود است عنایت خود است تخلیص و توفیق بفرمایید. خدایا قلبه های ما را با یاد خودت آشنا بفرمایید و همه ما توفیق توبه حقیقی عنایت بفرمایید. دست ما از دامان اولیاء کرامت علی علیه السلام و اولاد بزرگوارت کوتاه نفرمایید. همه اموات ما، اموات این جمع، بالخصوص اموات این جلسه ما و بالاخر نزدیکترین فرد ما این جلسه که از دنیا رفتن، خدایا در این شام جمعه غریق رحمت خودت بفرمایید. اللهم الله من غره الفاتحه.